ساعت 22 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سلامت. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. من هلن خرمیا در خدمت شما هستم با این بخش خبری. مصرف آنتیبیوتیکا در ایران 3.5 برابر میانگین جهانی است. سرپرست گروه ارزیابی فناوری سلامت غذا و دارو گفت در یک پویش 5 ماهه جمع‌آوری دارو بیش از 2 تن دارو از منازل جمع‌آوری شده که بخش زیادی از آن آنتیبیوتیک است.
با آزمایش کشت نمونه ادرار بیماران میتوان ردپای مقاومت‌های میکروبی رو مشاهده کرد. آقای قجاوند، رئیس جامعه آزمایشگاهیان بالینی:
متاسفانه الان شاهد هستیم که به همه این داروهایی که ما استفاده کردیم مقاوم بوده.
این فردی که به همه مقاوم شده، اگر خدایی نکرده بیماری عفونی براش پیش بیاد، دیگه داروی وجود نداره.
صحبت از خطر بروز مقاومت‌های میکروبیه. آقای قجاوند، رئیس جامعه آزمایشگاهیان بالینی:
45-70% ما نسبت مصرف آنتی‌بیوتیک در بیماران سرپایی و بستری در ایران داریم. وقتی که خود به خود هر فردی میاد آنتی‌بیوتیک مصرف میکنه، ذات باکتری اینه که تکثیر پیدا میکنه و در حین تکثیرش هم مقاومت میشه.
اما علت بروز این مقاومت های میکروبی یک عادت غلطه، مصرف غیر منطقی دارو.
بیشتر سفالکسین میخرم، میخورم، خوب میشه.
داروهای مازادی که نباید حتی مثل پسمان با اون رفتار بشه.
داروهای اضافی که دست بیمار میرسه همش مصرف میشه؟
اصلا مصرف نمیشه. خیلی مثلا میری یه دونه یه برگ داروی میخواه، یه 5 تا مینویسن، اضافه میمونه تو خونه.
داروهای اضافه چی کار میکنی؟
بعدا میز مشکلی.
داروخونه که قبول نمیکنه، مجبور خونه بذاریم. بعدا اگه سرما خوردیم چیز خودم استفاده کن.
دارو گرفتم، آره، بیشتر از اون چیزی که باید مصرف میکردم بهم دارو دادن و دستم مونده.
بعد همونم میریزین تو طبیعت.
اما زیادی در اختیار بیماران و خانواده ها قرار گرفته. خانم نبی‌زاده، سرپرست گروه ارزیابی فناوری سلامت غذا و دارو:
93 تا داروخانه در تهران داوطلب شدن که داروهایی که در منازل جمع شده بودن و استفاده نمی‌شدن جمع بکنن. در بازی زمانی 5 ماهه میزان این داروها، میزان داروهای جمع‌آوری شده حدود 2 تن بود.
حالا این عادت غلط در مصرف دارو ما رو از متوسط مصرف جهانی هم دور کرده. خانم نبی‌زاده، سرپرست گروه ارزیابی فناوری سلامت غذا و دارو:
آخرین گزارش سازمان بهداشت جهانی ما 3.5 برابر متوسط مصرف کشورهای عضو OECD مصرف آنتیبیوتیک داریم و در طی 3 سال اخیر این روند ما افزایشی بوده.
بر اساس نظر کارشناسان حوزه سلامت، درمان بیماری‌های ویروسی مثل سرماخوردگی و آنفولانزا نیازی به آنتیبیوتیک نداره.
سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده سالانه بین 8 تا 10 میلیون نفر در جهان بر اثر مقاومت‌های میکروبی جانشون رو از دست میدن. تهدیدی که اگر برای اون فکری نشه، در آینده نزدیک سلامت ما رو هم تهدید می‌کنه. طیبه کارگر، خبرگزاری صدا و سیما.
پزشکان ایرانی 2 برابر میانگین جهانی همونطور که شنیدید دارو تجویز می کنند. رئیس دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران با بیان این مطلب گفت بر اساس دستورالعمل‌های سازمان بهداشت جهانی متوسط تجویز دارو 1.5 تا 2 قلم دارو هست که در کشور تا 5 قلم دارو تجویز می شود که حداقل 20% آن آنتیبیوتیکا هستند. آقای صالحی:
مهمی که وجود داره این هستش که مصرف بی‌رویه‌اش ارتباط مستقیم با افزایش مقاومت میکروبی داره. آنتیبیوتیک ها خودشون به ذات عوارض خیلی جدی دارن، از عوارض پوستی، عوارض گوارشی و حتی شوک‌های شدید و مرگ‌آور، و نهایتاً بودجه بسیار زیادی از مملکت رو ممکنه که در واقع حیف و میل بکنن در مواردی که واقعاً نیاز به تجویز وجود نداره. و کشور ما جزو کشورهایی هستش که هم در حوزه تجویز، هم در حوزه واردات و هم در حوزه در واقع اقتصاد سلامت باید یه فکر جدی برای تجویز آنتیبیوتیکا بکن.
افزایش 20% مسمومیت گاز مونوکسید کربن از ابتدای پاییز. سخنگوی سازمان اورژانس کشور میگوید با رعایت نکات ساده میتوان از بروز بسیاری از مسمومیت ها ممانعت کرد.
مسمومیت 663 نفر با گاز مونوکسید کربن از ابتدای پاییز تا به امروز. آقای یکتاپرست، سخنگوی سازمان اورژانس کشور،
با رشد 20% نسبت به مدت زمان مشابه در سال گذشته همراه بوده.
در این مدت 22 نفر هم بر اثر گاز گرفتگی جان خود را از دست دادند. آقای یکتاپرست، سخنگوی سازمان اورژانس کشور،
86% موارد مسمومیت در منازل مسکونی اتفاق افتاده و عمده این موارد به دلیل نشت گاز، بخاری‌های گازی و آبگرم‌کن‌ها بوده.
اما با رعایت چند نکته در نصب و استفاده از وسایل گرمایشی میشه از انتشار گاز مونوکسید کربن جلوگیری کرد. آقای ملکی، سخنگوی سازمان آتش نشانی تهران،
برای اینکه ما مطمئن بشیم اون وسیله گرمایشی و وسیله شعله‌دار ما عملکرد صحیحی داره آلاینده رو به خوبی انتقال میده، داغ بودن دائمی بدنه این دودکشه.
همچنین برای نصب وسایل گرمایشی باید از لوله‌های از جنس گالوانیزه استفاده شود. آقای ملکی، سخنگوی سازمان آتش نشانی تهران،
از نظر استانداردهای آتش نشانی دودکش‌ها تو وسایل شعله‌دار باید به صورت 90 درجه یا قائم باشن. هر چی به چپ و راست منحرف بشن، زاویه دار بشه نصب دودکش، عمل خروج آلاینده‌ها به سختی مواجه میشه.
راه‌های خروجی دودکش هم باید بررسی شود. آقای کیان مهر، کارشناس آتش نشانی،
انتهای دودکش‌ها در پشت بام باید حداقل 1 متر از کف بام بالاتر باشه و بر روش کلاهک عشق قرار داده باشه.
سال گذشته بر اثر انتشار گاز مونوکسید کربن 7900 نفر از هموطنان مسموم شدند و 360 نفر هم جان باختند. نفیسه سهرابیان، خبرگزاری صدا و سیما.
معاون دفتر مدیریت بیماری‌های غیرواگیر وزارت بهداشت می‌گوید دست کم 14% از جمعیت بالای 25 سال کشور به دیابت مبتلا هستند. به گفته آقای مهدوی، بیماری دیابت ارتباط مستقیمی با چاقی و اضافه وزن داشته و کاهش 5% وزن سبب بهبود مؤثر بیماری می‌شود.
12 سال دیابت دارم.
من از سال 68 متوجه شدم. فکر می‌کردم که زخم نمی‌شم، وقتم زخم شد.
دیابت، بیماری مزمنی که به گفته متخصصان 10-15% منابع بهداشت و درمان رو صرف خودش میکنه و رو به افزایشه. رئیسی، معاون بهداشت وزارت بهداشت،
وضعیت دیابت در سطح دنیا خوب نیست. بالاخره یک افزایش بسیار شدیدی در میزان بروز و شیوع وجود داره که الان حدود 14.5% شیوع دیابت در سطح کشور هست.
بیماری دیابت جایی مهم میشه که بدونیم. لاریجانی، رئیس پژوهشکده قدرت دانشگاه علوم پزشکی تهران،
شایع ترین علتی که به دیالیز منجر میشه حدود 20-25% دیابت هست و خب یکی از شایع ترین علتی که باعث اختلال دید میشه دیابت هست.
دیابت به همه اعضای بدن آسیب میزنه و در مواردی عوارضش قابل جبران نیست. لاریجانی، رئیس پژوهشکده قدرت دانشگاه علوم پزشکی تهران،
لذا به نظر میرسه باید تلاش بکنیم دیابت ظهورش کم بشه. برای این کار ورزش، رژیم مناسب و در حقیقت کاهش وزن میتونه نقش بسیار زیادی داشته باشه.
اما اگر فرد مبتلا به دیابت شد، باید اون رو کنترل کنه. جلیلی، فوق تخصص قدرت درون‌ریز،
کنترل قند خون در بیماری دیابت در تمام متون علمی به درمانش تجربه شده و همین درمان و به حال کنترل قند خون ما باعث میشه که خطر ابتلا به عوارض بسیار کم بشه یا این عوارض در واقع خیلی اصلا ایجاد نشه یا به هر حال بروزش خیلی به تعویق بیفته.
سنگ بنای درمان، تغییر سبک زندگی.
بیماران دیابتی علاوه بر رعایت رژیم غذایی و کنترل وزن و قند خونشون باید یک سری علائم رو در رابطه با بیماریشون بدونند که اگر اونها رو مشاهده کردن در کمترین زمان به پزشکشون مراجعه کنند.
اول مسئله اینه که مراد قند خون، دوم اضافه شدن وزن، سوم فعالیت های بدنی.
چون من کنترل دارم میکنم، عوارضی اونطوری زخم پا بگیرم یا کلیم آسیب ببینه یا قلبم آسیب ببینه، چیزی آسیب از عوارض دیابت برام پیش نیومده فعلا.
من مراعات میکنم ورزش رو، از خدمت شما که پیاده روی میکنم.
به گفته متخصصان 30-35% افراد دیابتی از بیماری خودشون بیخبر هستند و این میتونه در آینده خطرناک باشه. سلطانیان، خبرگزاری صدا و سیما.
با تشکر از توجه و همراهیتون، شب بخیر، خدا نگهدار.
رادیو سلامت، دانش، نشاط، آرامش. موج FM ردیف 102 مگاهرتز.
مرز بیکرانی است دانش. هیچ کس همه چیز را نمی داند. ما دانش را به اشتراک می گذاریم، چون با هم بیشتر می دانیم.
سپهر دانش،
کاری از رادیو سلامت. سپهر دانش.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. درود و سلام ما رو بپذیرید با برنامه دیگر از سری سپهر دانش. تا ساعت 23:10 با شما هستیم. سپهر دانش کاریست از گروه بهداشت و تندرستی شبکه رادیویی سلامت. این برنامه برای دانش آموختگان و علاقه‌مندان به دانش پزشکی پخش میشه و زبان این برنامه زبان علمی و پزشکی است. پشتوانه این برنامه اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور هستند و مخاطبین اون همه شنوندگان رادیو به ویژه علاقه‌مندان به دانش پزشکی. مرتضی میلانی تهیه کننده، مهدی قسمتی صدا بردار، حمید فروزنده هماهنگی، مرجان قندی آیتم ساز و من هم حسین سامی مشاور و کارشناس مجری برنامه امشب سپهر دانش هستم. شماره پیامک این برنامه 30102 است و از این طریق میتونید که با این برنامه در ارتباط باشید و چنانچه مایل هستید در مورد برنامه ما اظهار نظر کنید، نظرات ارزشمند خودتون رو به سامانه پیامکی 30162 و یا شماره تلفن سراسری 162 ارسال کنید. در آغاز قسمت‌های مختلفی رو که در این برنامه خواهید شنید به شما معرفی می‌کنیم. تا طراح پرسش امشب برنامه ما استاد علیقدر سرکار خانم دکتر افسون صدیقی متخصص جراحی مغز و اعصاب و استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی هستند. گفتگوی محوری برنامه امشب ما در مورد استئوپوروز و داروهایی است که در استئوپوروز مورد استفاده قرار میگیره و افتخار داریم که استاد علیقدر جناب آقای دکتر پرویز صوفی‌وند متخصص داخلی فوق تخصص بیماری‌های روماتیسمی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه قبول زحمت کردند و در این گفتگو شرکت می‌کنند و کنکاش امشب هم در مورد پوکی استخوان، استئوپوروسیس و شکستگی استخوان هاست. در واقع از نگاه ارتوپدی استئوپوروز مورد بررسی قرار میگیره که استاد گرامی جناب آقای دکتر سید محمد جواد مرتضوی متخصص جراحی ارتوپدی و فوق تخصص جراحی زانو و لگن عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران در این زمینه برای ما صحبت میکنه. خب همونطور که به اطلاعتون رسوندم، طراح پرسش امشب ما استاد گرامی سرکار خانم دکتر افسون صدیقی متخصص جراحی مغز و اعصاب و استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی هستند. از استدیو پخش شبکه رادیویی سلامت خدمت سرکار خانم دکتر صدیقی سلام عرض میکنم و شب بخیر میگم.
سلام عرض میکنم جان دکتر سامی عزیز، شبتون بخیر برای شما و همکاران بسیار زحمت کشتون، مهمان عزیز برنامه‌تون که ارادت دارم خدمتشون و همه همکاران و شنوندگان عزیز برنامه بسیار آموزنده سپهر دانش سلام و شب بخیر میگم. با توجه به موضوع برنامه شما که در مورد پوکی استخوان هست، کیسی رو طراحی کردیم که خدمتتون مطرح میکنیم. بیمار خانومی 75 ساله هستند با سابقه پوکی استخوان که به دلیل سقوط از پله اتوبوس دچار شکستگی مهره در ناحیه مهره اول کمری شدند و به کلینیک مراجعه کردند. بیمار درد شدید در ناحیه کمر ازش شکایت داره که درد به سمت پاها منتشر میشه. بیمار تحت درمانهای طبی شامل مسکن و حتی فیزیوتراپی قرار گرفته، کمربند بهش دادن، از بریس استفاده کرده ولی دردش بهبود پیدا نکرده. تصویر برداری که از بیمار انجام شده نشان دهنده شکستگی مهره اول کمری هست. در کدام یک از موارد زیر ما در این بیمار میتونیم اقدام به انجام تزریق سمنت و از طرف بالون که بهش میگیم کایفوپلاستی میتونیم این اقدام رو انجام بدیم؟ گزینه الف درگیری داخل کانال 20%، گزینه ب ورتبرا پلانا، گزینه جیم اختلال اسفنکتری و نقص حرکتی اندام‌های تحتانی، و گزینه دال هیچ کدام و حداقل باید یک سال صبر بکنیم. از شنوندگان عزیز خواهش میکنیم که بهترین گزینه رو انتخاب بکنن و بگن در کدام یک از این موارد میتونیم اقدام به کایفوپلاستی بکنیم و این کار به نفع بیمار هست.
خب انجام کایفوپلاستی یکی از شیوه های تقریبا جدید برای این مواردی است که سرکار عالی فرمودید و خوشحال میشیم که انشاءالله در بحث توضیحات مطالب بیشتری رو از شما بیاموزیم. خیلی خوشحال میشیم که بدونیم که باید بیهوشی عمومی داشته باشیم یا با بیهوشی موضعی میشود انجام داد، آیا رنج سنی دارد یا ندارد، چه حجمی از سمنت باید تزریق بشه، با چه فشاری سمنت باید وارد بشه، و خدمت شما عرض بکنم که اگر احیانا سمنت وارد کانال شد چه کاری باید انجام داد، و نکات دیگری که در مورد کایفوپلاستی هست علاوه بر این موضوع که در چه مواردی هم انجام میشه و احتمالا چه مدت پس از صدمه میشه این کار را حداقل انجام داد. خانم دکتر خیلی ممنون هستیم از طرح این پرسش، به خاطر اینکه از شیوه های درمان شکستگی ها که امروز خیلی مورد توجه بیماران هم هست همین موضوع تزریق سیمان کایفوپلاستی هست که حتما برای شنوندگان عمومی برنامه ما هم نکات جالب توجهی خواهد داشت. با شما خداحافظی میکنیم تا حدود ساعت 23 که توضیحات و پاسخ را از شما خواهیم شد.
خواهش میکنم، در خدمت شما هستم.
خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار.
تا قبل از اینکه ارتباط تلفنی ما با جناب آقای دکتر سوفیان برقرار بشه، یک بار این پرسش رو براتون میخونم. خانمی 75 ساله با سابقه پوکی استخوان به دلیل سقوط از پله اتوبوس دچار شکستگی موقعی در ناحیه کمری شده و به کلینیک مراجعه میکنه. بیمار از درد شدید در ناحیه کمر شکایت داره که به سمت پاها نیز منتشر میشه. با وجود درمانهای غیر جراحی شامل مسکنها و فیزیوتراپی، درد او بهبود پیدا نمیکنه. تصویربرداری نشان دهنده شکستگی مهره اول کمریه. در کدام یکی از مواردی که نام برده میشه، در این بیمار میتوان اقدام به کایفوپلاستی کرد. گزینه اول درگیری داخل کانال به میزان 20%، گزینه دوم ورتبرا پلانا، گزینه سوم اختلال اسفنکتری و نقص حرکتی اندامهای تحتانی و گزینه آخر حداقل یک سال باید صبر کرد و پس از اون این اقدام رو انجام داد. منتظر دریافت پاسخهای شما از طریق سامانه پیامکی 30102 هستید. همونطور که متوجه شدید، موضوع پوکی استخوان در افراد سالمند خیلی برامون مهمه و مشکلات زیادی رو هم ممکنه به وجود بیاره. به مرور با بالا رفتن و بهبود شرایط بهداشتی، خب طول عمر آدم ها هم افزایش پیدا کرده و مشکلاتی نظیر پوکی استخوان و عوارض ناشی از اون خیلی بهتر خودش رو نشون میده. طبیعیه که به دنبال شیوهی هستیم تا موضوع پوکی استخوان رو به حداقل برسونیم تا با عوارضش هم کمتر درگیر بشیم. میدونید که یه شکستگی در ناحیه کمر یا در ناحیه مفصل ران میتونه یک فرد سالمند رو اساسا دچار مشکل بکنه و فعالیت‌های روزمره او رو به شدت مختل بکنه و سلامتیش رو در معرض خطر جدی و جانی قرار بده. بنابراین پوکی استخوان بسیار اهمیت داره. باید بدونیم که از کجا شروع کنیم که پوکی استخوان برای ما گرفتاری ایجاد نکنه و چه ترکیبات دارویی میتواند به بهبود کیفیت استخوان کمک بکنه. به همین جهت امشب با استاد عالی قدر جناب آقای دکتر پرویز صوفی‌وند، متخصص داخلی و فوق تخصص بیماری‌های روماتولوژی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، در این مورد به گفتگو خواهیم نشست. ارتباط تلفنی ما با استاد عزیز جناب آقای دکتر صوفی‌وند هم برقرار شده. از استودیو پخش شبکه رادیویی سلام، من خدمت ایشون سلام عرض می‌کنم و شب بخیر میگم.
سلام علیکم، خسته نباشید.
آقای دکتر خیلی ممنون هستیم که دعوت ما رو پذیرفتید و مهمان برنامه ما شدید و خوشحال میشیم که امشب گفتگوی مفیدی رو با شما داشته باشیم و بتوانیم.
ممنون هستم. عرض سلام هم دارم خدمت شنوندگان عزیز این برنامه.
خواهش میکنم. امیدوار هستیم بتوانیم نکات هرچی بیشتری رو از شما بیاموزیم. همونطور که من مقدمه عرض کردم، ما در مورد پوکی استخوان میخوایم صحبت بکنیم و در مورد ترکیبات دارویی که اصولاً برای پوکی استخوان مورد استفاده قرار میگیره. اگر اجازه بدید در ابتدا با تعریفی از پوکی استخوان آغاز بکنیم تا وارد قسمت‌های اصلی گفتگو بشیم.
خدمت شما عرض کنم، به هر حال همونطور که استدلال دارید، در واقع بیماری پوکی استخوان به یک شکلی میشه گفت شایع‌ترین بیماری متابولیک در انسان هست و سن شروع پوکی استخوان هم به هر حال تو تصورات به ذهن میاد که شاید سنین بالا باشه، در صورتی که از سن 22 سالگی ما حد اکثر تراکم استخوان رو داریم و بعد از اون در واقع تا تراکم کاهش پیدا خواهد کرد و بعد از سن 11 سالگی تو ارکان ما این سرعت تقریبا به دو برابر افزایش پیدا خواهد کرد. به همین خاطر بیماری پوست استخوان باز بگیم شروعش به یه شکلی از زمان جوانی خواهد و ضرورت داره که ما قوام باشیم و تمام همون سنین جوانی سعی بکنیم کارهایی رو انجام بدیم، مواد غذایی رو مصرف کنیم که خدای نکرده سرعت پوکی استخوان در ما خیلی افزایش پیدا نکنه. همونطور که بحث دارو شد، شاید بهترین درمانی که خوب خدمت شما عرض کنم
آقای دکتر، خیلی عذر میخوام اگر اشکالی نداره، اول ما تعریفی از پوکی استخوان داشته باشیم تا بعد وارد موضوع داروها بشیم.
خدمت شما عرض کنم طرف پوکی استخوان همونجور کاهش در واقع تراکم و اون قوام استخوان هست. نظر عامیانه کنیم تعریف بکنیم، اون مثل یک شما یک ساختمانی رو در نظر بگیرید متشکل شده از یک سری در واقع ساختمان اسکلت فلزی و در کنارش هم یک اسکلتی از ایمان و حالا بوتون و چیزهای دیگه. در واقع اون چیزی که کاهش پیدا خواهد کرد اون اسکلت بوتونی هست که در و باعث میشه کاهش قوام و اون استخوان بندی اصلی نتواند اون قوام خودش رو داشته باشه و در نهایت باعث عوارض و عواقبش خواهد بود که عوارض اون هم عمدتاً شکستگی خواهد بود. و به همین خاطر شاید تعریف عامیانه‌اش هم بشه بیشتر بیان کرد که کاهش تراکم استخوان و کاهش قوام استخوان که در نهایت باعث اون عوارض و اتفاقات بعدی خواهد.
خب ما موضوع نرمی استخوان هم داریم و موضوع استوپنی رو هم داریم، در این مورد چه تفاوتی بین این دو عبارت میتونه باشه؟
خدمت شما هستم. استوپنی به هر حال ما چون یک مرحله بندی برای پوکی استخوان در نظر بگیریم، تعریف اول اون که بر اساس شدت در واقع کاهش تراکم ما یه تقسیم بندی انجام معمولا اون نرمی استخوان تو سنین پایین به خاطر اون در حال مواد معدنی استخوان ممکنه در سنین جوانی به خصوص ما این نرمی استخوان رو به عنوان تعریف استفاده بکنیم، اما به سمت بالاتر و سنین بالاتر که میریم دو تا تعریف عمده داریم، یکی استوپنی هست و یکی هم استوپروز هست که در واقع پوکی استخوان شدید هست. ما معمولا استوپنی رو بر حسب اون تراکم سنجی که انجام میدیم اون عددی که به دست میاد تعریف خواهیم کرد. چون عددی که اونجا به دست میاد اگر عدد مثبت باشه در واقع استخوانی سالم است، اگر از منفی 1 تا منفی 2.5 باشه استوپنی میگیم و اگر منفی 2.5 کمتر عدد یعنی منفی تر بشه استوپروز به عنوان تعریف ما قرار خواهد گرفت.
آقای دکتر همینجا اگر اجازه بدید، چون شنوندگان ما گروه پزشکی هستن و خیلی علاقمندن بدونن که آیا اون درصدها مهمه یا انحراف از استاندارد، و اگر اجازه بدید یک توضیحی هم از شما در مورد این عدد منفی 1 و منفی 2.5 هم بشنویم در مورد منحنی توزیع نرمال.
خدمت شما عرض کنم آنچه که اهمیت داره به حال این عدد انحراف در واقع از منحنی اصلی در حال مثل دقیقه مثل منحنی رشد در بچه ها. ما شما اگه یه منحنی رشد رو تقسیم بده ببینید رشد از بدجور تولد ما یک منحنی رو داره در واقع خواهیم داشت و این عدد منحنی تو استخوان بندی هم و تراکم سنجی هم در واقع صفر خواهد کرد که ما یک انرافی در واقع یک محور داریم بر اساس محور هر چه عدد به سمت منفی تر بره خب قطعا استوپروز اتفاق و عدد منفی تر به سمت استوپنی و در نهایت به سمت استوپروز خواهد رفت. و خدمت شما عرض کنم به هر حال ملاک اون عدد منفی خواهد، اما بعضی وقتها هست ما یک سری بیماری همراه داریم به عنوان مثال کسی که بیماری روماتولوژی داره